بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، طارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وخاتم محمد وعلى اله وصحبه
وسلم.
ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. وقت سؤال خیلی خوب از عزیزان رسیده که در رابطه با بحث نگاه فردی و نگاه اجتماعی و تأثیر این دو نگاه بر استنباط و فتوایی که فقیه صادر میکنه. سوال اول این بود که بعد از اینکه ما مشخص کردیم در جلسه گذشته که تفاوت بسیار زیادی هست بین نگاه فردی و اجتماعی. نگاه فردی همیشه حد اقلیه به تکالیف به انسان و به تکالیف انسان، و نگاه اجتماعی نگاه حد اکثری میتونه باشه، چون به فراتر از فرد توجه میکنیم، یعنی یا حالا فرد در جامعه مد نظر قرار میگیره اگر برای او بخواهیم احکامی را در نظر بگیریم، یا برای خود جامعه احکامی در نظر گرفته میشه. پیش‌فرض این حرف این است که جامعه هم یک شخصیت داره، یه وجود داره، و این جامعه هم میتونه مکلف باشه مثل خود فرد. همینطور که تک تک افراد مکلفن، خود جامعه یعنی مجموعه این افراد هم به لحاظ اینکه وجود جمعی دارن، اینا یک وجود زائد بر فردن، این افرادن. یعنی افراد جامعه، تک تک افراد با وجود جمعی بخواید وزن کنید، اگر فرض کنید اینا 100 کیلو هن، اون هم 100 کیلو، از لحاظ وزنی هیچ فرق نمی کنه. یعنی مجموعه این افراد که جامعه را درست میکنه. ولی وقتی اجتماع درست میشه، یعنی در کنار هم قرار میگیرن، اینا یک ظرفیت جدید و یک پتانسیل جدید،
احکام جدید
و اهداف جدید و کارکرد جدید و احکام جدید پیدا میکنن. چرا؟ مثال میزنه خدا رحمتش کنه صاحب معالم در بحث خبر واحد و متواتر این مثال را میاره، میگه شما میتونید فرق بین این دو تا رو لمس کنید. اگر افراد تک تک به اونها نگاه کنید از لحاظ کارایی، مثلا میان اینا مبارزه در میدان مبارزه میان و تک تک و فردی وارد مبارزه بشن یا گروه بشن، همین افراد 100 نفرن، یک هجوم گروهی داشته باشن، با هجوم گروهی به فتح میرسن، اما تک تک همه نفله میشن. مثالش اون مثالی که یکی از حکما به فرزندانش زده بود، گفته بود یکی از حکما به فرزندانش زده بود گفته بود بیاید این چوبها را بشکنید، این چوبها را اول همه چوبها را با هم قرار داد گفت بشکنید، نتونستن، بعد تک تک چوبها را در آورد گفت حالا بشکنید، شکوندن. گفت فرق فرد و جامعه اینه که نگاه فردی یا وجود فردی یک ظرفیت داره، اما وقتی که در کنار یکی دیگه قرار بگیره ظرفیت بالا میره، توان بالا میره، کارایی بالا میره. در نتیجه اون آیه شریفه قرآن که خداوند فرمود لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها یا الا وسعها، اینجا موضوعش عوض شد، اونجا فرده، اینجا الان جمع شد. در نتیجه میتونه خداوند جامعه را مکلف کنه به تکالیفی که همین اکثر این واجب های کفایی از این نمونه است. جامعه باید مرده های خودشون را دفن کنن، باید تشییع کنن، احترام کنن. اگر یکی هم انجام داد تکلیف ساقط میشه، اگر هیچ که انجام نداد همه مقصرن، این واجب کفایی. چرا؟ چون در جامعه نباید مرده رو دست بمونه، باید دفن بشه، باید احترام بشه، باید مؤمن محترمه. خب این تقریب برای جامعه است. حالا این مثال واجب کفایی رو من زدم برای این که به ذهن نزدیک تکالیف خداوند برای جامعه قرار ده. حالا فقیهی که میخواد به این متون نگاه کنه، گفتیم یکی این که متن رو دقت کنه که آیه اینجور داریم لا یکلف الله نفسا الا وسعها، تکلیف به نفس رفته، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اما اگر فرمود یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، رفت رو جمع، درسته جمع از افراده، ولی خواسته که این وجود جمعی مکلف، جامعه مکلف به نمازه، یعنی خود افراد نماز باید بخونن ولی جامعه باید دیندار باشه، جامعه باید. الان قصه حجاب را شما ببینید، وقتی یه پدیده بی حجابی بیاد چه اتفاقی میفته در جامعه، چقدر ناهنجاری به وجود میاد. اما اگر فرد فرد اینها نامحسوس 100 تا محجبه دارید یه بی حجاب، یا برعکس 100 تا بی حجاب یا محجبه، این نگاه فردی و اجتماعی که سوال حالا بعدی شماست. این حالا تعریف فرد و جامعه و تفاوتشون از لحاظ داشتن وجود قابل توجه، ظرفیت های بالاتر، کارایی بیشتر و امکان مکلف کردن جامعه مطرحه در آیات کریم و قرآن کریم. حالا اون تفسیر موضوعی شهید صدر نگاه کنید، خیلی روی این رو تکلیف جامعهشون مانور داده و آیات آورده، یا من ادعو کل اناس به امامهم، یا نحشر من کل امت فوجا، یا مثلا هر امتی با رسولش می آید و امتها تولد و مرگ دارند، امتها تولد و مرگ دارند. اینها را آیات اشراز شهید صد میاره و اشراز شهید صد میاره و استنباط میکنه که جامعه هم میتونه مکلف باشه و این تکالیف اجتماعی اقتضا دارد که نظریه اجتماعی اینجا وجود داشته باشه و نظامی برای جامعه وجود داشته باشه، که ما این بحث ها را در سال 90 به بعد 90 تا 94 مطرح کردیم و سعی کردیم این نگاه شهید صدر و روش شناسی شهید صدر برای فهم نظریه و نظام اجتماعی را که در الان در مدرسه فقاهت در اون بحث فقه معاصر به خوبی اونها رو میتونید دنبال کنید، صوتش هست، احتمالا هم یک بخشی، بخش اول که نظریه شناسیه، یه روش شناسی هست، متنش هم گذاشته شده، داده بودیم که بذارن، نمیدونم هست یا نیست، باید ببینیم. خب سوال این بود که این نگاه اجتماعی چگونه به دست میاد. خب یکی این که فرد خودش باید خودش رو بشناسه و دیگران و جامعه رو هم بشناسه، یعنی باز این به خود فرد برمیگرده. یکی هست فقط خودش میبینه، هیچ کسی دیگر رو نمیبینه، هستن دیگر رو ولی نمیبینه، نمیخواد ببینه، حاضر نیست ببینه، حاضر نیست وجود اونا رو قبول کنه. داریم این توی آدم هایی که خودخواهند فقط خودشون رو میبینن و میخواهند که دنیا دوره وجودشون بچرخه، اگر از چیزی ناراضی شدن دیگر اون شیء نباید باشه. و افرادی داریم نه، خودشون قبول دارن، دیگران هم قبول دارن، وجودشون در جمع هم قبول دارن و وقتی میخواهند مثلا صحبتی کنن دیگران در نظر میگیرن، وقتی میخواهند یک چیزی رو ارزیابی کنن دیدگاه های دیگران هم میبینن، یعنی قبول وجود یک وجود دیگر در کنار وجودشون. یا اگر در شهری زندگی میکنه درک بکنه که در یک خلاصه فضایی داره زندگی میکنه که انسانهای مختلف با اراده های مختلف با وجودهای گوناگون با سلایق گوناگون اینا در کنار هم دارن زندگی میکنن. خب این نگاه اجتماعی اینجوری کم کم به وجود میاد، به خود فرد بسیاره. میگیم نگاه فردی، نگاه اجتماعی. همین نگاه وقتی که متن آیات را میخونه، مثال آوردیم ان الانسان لفی خسر، میگه فرد از این آیه به نظر میاد، ولی نحویون به ما گفتن وقتی که استثناء خورد الا الذين امنوا، شما باید ببینید یعنی چی، یعنی جنس انسان یا نوع انسان اینجا مطرحه، نه یک فرد انسان. هر انسانی، این هر انسانی دو حیث داره، یه حیث فردی داره و یه حیث جمعی داره و اجتماعی داره. یعنی نشون میشه ان الانسان لفی خسر، تمام انسان ها در خسرانن مگر مؤمنان، اونجا هم جمع آورده. پس یکی از نوع تعبیر شما میتونید بفهمید که این فرد مراده یا فراتر از فرد، یکی از خود جمع هایی که اومده در قرآن. نماز جمعه، نماز جمعه طبیعت نماز جمعه اجتماعیه، چرا؟ چون از افراد داشتیم. نماز عید، مؤمنین میان جماعت نماز میخونن، طبیعت این نماز یک نمازیست اجتماعی. یا بحث تشریع، تشریع مؤمن، طبیعت این تشریع اجتماعیه. مثلا مهمانی دادن در مثلا فرض کنید اوقات متبرکه، خب سفره عام قرار دادن، اینا همش اجتماعیه دیگه. انفاق اجتماعیه، شما باید به غیر خودت برسی، پس کسی دیگر را در کنار خودت داری میپذیری. خب تشکیل خانواده اجتماعیه، چرا؟ چون شما از فرد، به تعبیری که چند بار گفتیم، از من و من به ما تبدیل میکنی، دو تا وجود فردی مستقل را به هم ربط میدید، یک ما از اینها تشکیل میشه. خب این لذا گفتیم خانواده کوچکترین واحد اجتماعیه، شهر یک جایی که جمعی از انسانها را در بر بگیره، خب اجتماعه. پس در اینجا ما ببینید چگونه این نگاه اجتماعی به وجود میاد، به دستگی به انسان داره که چگونه نگاه کنه به دیگران. الان وقتی میگن مثلا صهیونیست‌ها یا اسرائیلی‌ها هیچ کس را به جز خودشون آدم نمیدونن و حاضر نیستن تجاوز خودشون را قبول کنن بر دیگران، یه دیگرانی وجود ندارن، اینا اصلا انسان نیستن، اینا برده های ما هستن و لذا حق حیات ندارن، یعنی همه چی سلب میشه. و این نگاهه، و این فرد یک رفتار دیگری پیدا میکنه به خاطر اون نوع نگاهشه. تحقیر دیگران منشأش همون نگاه فردیه. و حالا بحث غیبت، بحث نفاق و دروئی، تمام اینهایی که الان خصلت‌های ناجوری که ضد ارزشی حساب میشه، اینها برخواسته از اون یک نگاه فردی بسیار تنگی که افراد پیدا میکنن و دیگران را نفی میکنن با اینکه وجود دارن، یعنی در ذهن خودشون اونا را نفی میکنن. پس این نگاه فردی و نگاه اجتماعی برمیگرده به خود انسان، که جمع را قبول داشته باشه، دیگر را قبول داشته باشه و اقتضاعات این جمع را. خب این جمع وقتی که قبولش داشتیم، افراد میان خودشون در این جمع چه میشه؟ روابطی خواهند داشت. و اصلا فرق اجتماع با انجماع همینه. اجتماع یعنی افرادی میان در کنار هم قرار میگیرن، اینا ارتباط با هم برقرار میکنن، ارتباط صنفی. جامعه پزشکان، جامعه داروسازان، جامعه معلمان رابطه دارن اینا با هم، رابطشون اون کارشون. جامعه عزاداران، هیئت وقتی شما درست میکنی چیکار میکنی؟ چند نفر میاد کنار هم یه رابطه با هم برقرار میکنن، یک کاری را میخوان انجام بدن و هدفی دارن. پس در وجودهای جمعی اجتماعی تعداد تعدد افراد مطرحه، ارتباط میان افراد هم باید باشه. اگه ارتباط نبود اصلا اجتماع نمیشه، جامعه نمیشه. خب وقتی ارتباط برقرار شد، خب این ارتباط هدفمند میشه، یه هدفی داره. پس در وجود اجتماعی ارتباط و هدفمندی رو شاخشه. اینجاست که وقتی که این رابطه برقرار شد، این رابطه باید مدیریت بشه. رابطه که باید مدیریت بشه، نظام میخواد، شد نظام اجتماعی. یعنی نظامی که این رابطه را مدیریت کنه، روابط میان این افراد، حالا میتونه این رابطه مثلا معاونین با مدیران، مدیران با کارمندان، باید این رابطه چی بشه؟ مدیریت بشه. بذار اینجا میاد شما نظام چی طراحی میکنید؟ نظام کارمندی، نظام کارگری، نظام مدیریت کشور، نظام مدیریت شهر، مدیریت شهری، مدیریت استانی، مدیریت کشوری، مدیریت جهانی. به لحاظ این که شما این مجموعه‌ای که با هم ربط دارن، باید این ربط و این ارتباط مدیریت بشه تا حفظ بشه، تداوم پیدا کنه، به نتیجه بخش باشه. پس باید رهاورد و نتیجه داشته باشه که اینجا حالا توی بحث نظام کارآمدی را تو اون مقاله شما خوندید. باید نه قانونی توقی باشه که کارآمد بشه این وجود اجتماعی، به بار دیگر برکت دار بشه و منتج باشه، نه اینکه این مانع از حرکت باشه. میشه بعضی از قوانین کاری طوری طراحی میشه که نه فرد میتونه حرکت کنه، نمیگذارن دیگران و افراد دیگر هم به اون ملحق بشن و حرکت کنن. کار استعمار اینه، خونسا کردن نیروهاست، نه خود خورد نه کس دهد، حاضر نیستن که این جامعه حرکت کنه، میان موانع ایجاد میکنن. قانون هست، ولی این قانون جامعه را ناکام میکنه. پس بحث انسجام در میان خود افراد جامعه و کارآمدی مهمه. قانون یا من نظامی که بخواد این جامعه را مدیریت کنه، باید این روابط را به گونه ای مدیریت کنه که این انسجام حفظ کنه، تقویت کنه، تداوم ببخشه، تعالی ببخشه و کارآمدش کنه. تو نظام خانواده هم همین حرفا رو زدیم. اون خانواده یک واحد اجتماعیه، روابط میان زوجین به وجود میاد، روابط میان زوجین و فرزندان به وجود میاد، رابطه والدیت و رابطه میان فرزندان به وجود میاد، خواهر برادر، برادران، خواهران، خواهر برادر، اینها با هم مرتبط میشن. نظام خانواده باید این روابط را مدیریت کنه که این انسجام را نگه داره و کارآمدش کنه این وجود اجتماعی را. بنابراین اگر این نگاه دقیق و عمیق به جامعه و به نظام مورد نیاز جامعه بشه، اون وقت شما هر حکمی را، یعنی هر آیه‌ای که می‌خوانید در قرآن کریم، در روایات، این آیات و روایات برای این جامعه آمده، هم فرد را مسئولیتاشو مشخص میکنه، هم جامعه را. و خصوصا وقتی که تعبیر جمعیه، نمیتونید تعبیر جمعی را شما به فردی تبدیل کنید، نباید. یعنی اصلا در درجه اول اون وجود جمعی را باید در نظر بگیرید. یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. جمع فرزانگان و اندیشمندان و خلاصه عاقلان جامعه میفرماید قصاص شما باید داشته باشید. قصاص کجاست؟ وقتی که رابطه اجتماعی باشه، تجاوز میشه به افرادی، باید اینها جبران کنن تخلفات خودشون را و قصاص پس دهن. پس اومده این روابط اجتماعی را داره مدیریت میکنه. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدینه، آقا میخواد قرض بگیرید دو تا شاهد بیارید. چی شد؟ چهار نفر شدن، دو نفر متعاملینن و دو نفر هم شاهد، چهار نفر شدن. اینا یک وجود جمعیه که قرآن اومده این رابطه را، رابطه متعاملین متعاقدین و رابطه شهود بر اینا را قانون داده، منظم کرده. کتاب الشهادات، کتاب المعاملات، دو تا کتاب اینجا کنار هم اینا اومده این نظام منظم کرده این رابطه را. همینطور پس کتاب مساقات، کتاب مزارعه، کتاب صلح، دیات، مثلا حدود، همه این کتاب ها ابعاد مختلف اون نیازهای یک جامعه را در نظر گرفته و داره قانونمندش میکنه. پس انسجام در اون مراعات شده، کارآمدی درش مراعات شده و در نتیجه به گونه این قانون در طراحی میشه که برای فرد و جامعه معذوریت شرعی به وجود بیاره، یعنی بینه و بین الله بگوید من تکلیف خودم را چه فرد چه جامعه از جا دادم، معذورم من، خدا فرموده من به اون فرموده خدا خوب فهمیدم و دارم خوب عمل میکنم، این معذوریت میاره. یعنی قانون را خوب بفهمه و خوب عمل کنه. اگر خوب نفهمه، اینجا بحث استنباط، یعنی خوب استنباط نکرده، بد فهمیده، وقتی بد فهمید بد عمل میکنه. خیلی از مشکلات اجتماعی ما الان در حال حاضر به خاطر بدفهمی های یه مدیر بد میفهمه و یه مدیر خوب میفهمه. یعنی به وقتی که آیین نامه داره میدونه هدف از این آیین نامه چیه، گیرهای الکی نمیده و وقتی یکی نمیخواد گیر میده، بهانه میاره، یه بهانه که حالا ظاهرا درسته ولی قابل مثالش ما داریم. در لبنان ما رفتیم برای جامعه مصطفی، برنامه که داشتیم برای فقه خانواده ارشد و دکتری، طلبه آماده کردیم، دوره های پودمانی کوتاه مدت قرار دادیم، 60-70 نفر رو آماده کردیم برای این تخصص، استاد هم آماده کردیم، چند تا استاد تربیت کردیم، اومدیم گفتیم به جامعه مصطفی آقا دیگه چی میخوای، برنامه داری، طلبه داری، استاد هم داری، بسم الله این تخصص را بنداز. بهانه اول بودجه ندارم. گفتم خب این که فقه دیگه، فقه خانواده است، چون گروه فقه که داری، یه کمیته در گروه فقه بذار دیگه، نمیخواد بودجه جدید بیاری. بهانه دوم آقا اینا سالشون بالاست، مثلا حد اکثر سن 30 ساله، اینا 32 ساله 33 ساله. گفتم همین؟ با آره این مشکل قانونی داریم ما نمیتونیم. اومدم با جای عرافی عرض کردم با آقا شرط سنی رو برمیداریم، این همه کار کردید، این همه زحمت کشیدید که این تخصص را بیفته، حالا برای یکی دو سال مثلا باید ما برمیداریم شرط محدودیت سنی رو برمیداریم برای دوره اول لااقل که را بیفته این تخصص. ببینید اونی که میخواد کار را انداز باشه به روح قانون و روح برنامه پردازه، اونی که حوصله نداره نمیخواد کار کنه بهانه میاره، یه بهانه ظاهرا قانونی، یا آقا من اینجا محدودیت دارم، محدودیت پذیرش دارم، سیستم اجازه نمیده. اما اون طراح اون برنامه در سیستم به راحتی میتونه اینو برداره، این شرط رو برداره یا استثناء قائل بشه. پس چی شد اینجا توی نظام؟ ما یه نظریه میخواییم، یه نظریه اجتماعی میخواییم جامعه رو خوب بفهمه و فلسفه این اجتماع را خوب بفهمه. برای چی خداوند جامعه درست کرده؟ یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اهداف گوناگون خدا فهمیده بشه تا اینکه فلسفه این وجود اجتماعی را بدونیم. این نظریه اجتماعی را تولید میکنه این فلسفه. و بعد برای اینکه این وجود اجتماعی به بهره ها و به اهدافش برسه مجموعه قوانین میخواد، به این مجموعه قوانین میگیم نظام اجتماعی، چگونگی مدیریت این روابط اجتماعی. خب پس اینجاست که ما اون کاری که شهید صدر کار بسیار عظیم و بزرگ و دقیق و علمی و فنی انجام داد در اون کتاب یا بگیم مجموعه سخنرانی هاشون تحت عنوان المدرسه القرآنیه. اول آمد روش شناسی نظریه و نظام را که با منهج استنتاقی مطرح کرد و بعد بر اساس این منهج استنتاقی آمد سنت های حاکم بر تاریخ که در حقیقت قوانین حاکم بر جامعه را شناسایی کرد از قرآن. آن بعد آمد تک تک اجزا و عناصر جامعه را هم از قرآن به دست آورد و بعد قوانینی که بیاد این اجزا و روابط میان این اجزا، یعنی روابط میان عناصر جامعه که انسان انسان طبیعت، این انسان انسان طبیعت را خدا چگونه میخواد مدیریت کنه که این جامعه به اهداف خودش برسه، اومد یک نظریه اجتماعی و بر اساس اون نظام اجتماعی طراحی کرده و این نظام اجتماعی را اگر کسی فهمید فقه را میفهمه و اگر کسی این نظام اجتماعی را خوب نفهمید نمیتونه ادعا کنه بویی از فقه برده، فقط یک سری خلاصه احکامی و قوانینی به طور متفرقه و نامربوط در ذهن خودش جمع میکنه. مدرسه قرآنیه اینجا هم هست، اون یکی از اینه، یکی از اون کتاب ها چیه؟ چند کتاب؟ بخونید بخونید ها؟ نه دیگه کی؟ تو این موسوعه شهید صدر در مدرسه قرآنیه داریم بالا اون برای که به فارسی هم ترجمه شده، به فارسی هم ترجمه شده به عنوان مدرسه قرآنی ظاهرا.
یعنی مقابلی این کتاب
بیاره. بله تو این کتابه که ما اینها را در مجتمع اونا گرد هم آوردیم با کتابهای مطالب دیگری که نظریه یعنی روش شناسی و نظریه اجتماعی قرآنی شهید صدر را و نظام اجتماعی برخواسته از این نظریه را در کتاب مجتمع جامعه ما، یکی جامعه اسلامی که ترجمه شده به فارسی، اینها را ما عرضه کردیم برای عزیزان. اگر این را بخونن خیلی خوب خواهند فهمید نگاه فردی، نگاه اجتماعی، نظریه اجتماعی، نظام اجتماعی، استنباط با نگاه فردی و اجتماعی را لمس میکنه. چرا؟ چون کلیه اون عوامل لازم برای شکل گرفتن ذهن اجتماعی در اینجا فراهم شده. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.